سلام به همه بوکبادی های عزیز. در این قسمت به معرفی کتاب سیر عشق می‌پردازیم. کتاب سیر عشق نوشته آلن دوباتن است. این کتاب با ترجمه مرداد یوسفی منتشر شده است. سیر عشق در واقع کندوکاوی است در آنچه پس از آغاز عشق روی می‌دهد. آنچه عشق را زنده نگه می دارد و آنچه تحت فشارهای زندگی روزمره بر سر آرمانهای اولیه انسانها می آید. دوباتن در این رمان عاشقانه به بررسی چگونگی بقا و پیشروی عشق در دراز مدت می پردازد و نتیجه آن داستانی فلسفی و روانکاوانه است که ما را ترغیب می کند عمیقاً با شخصیت‌های رمان همزاد پنداری کنیم و به تجربیات عاشقانه آنها بیاندیشیم. درباره سیر عشق، اولین رمان فیلسوف و نویسنده انگلیسی معاصر آلن دوباتن، جستارهای در باب عشق در سال 1993 منتشر شد، زمانی که او 23 ساله بود. از آن هنگام تا کنون آثار ادبی دوباتن معمولاً ماهیت مقاله‌ای داشته‌اند که برای مثال می‌توان به اثر موفقی چون پروست چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند اشاره کرد. اکنون که دوباتن دو برابر زمان نوشتن اولین رمانش سن دارد، پس از 20 اندی سال مجدداً به رمان روی آورده تا راهی را ادامه دهد که با اولین رمانش شروع کرده بود. به نظر او برخلاف تصور جامعه، تنها آغاز عشق نیست که اهمیت دارد، بلکه چگونگی ادامه آن است که مهم است. او در این داستان پرده ها را کنار می زند و با نگاهی صادقانه و غیر احساسی به نهاد ازدواج در دوران مدرن نظر می کند. ربی و کرسن، دو شخصیت رمان دوباتن، در این داستان پس از تجربه نخستین جرقه های عشق باید سیر زندگی پس از آن را تجربه کنند و با ناملایمات و واقعیات خوش و ناخوش زندگی روبرو شوند. آنها پس از ازدواج وارد زندگی واقعی می شوند. قهرها و دلخوری های اوایل زندگی مشترک را تجربه می کنند. سر مسائل احمقانه بحث می کنند، نسبت به روابط هم کنجکاوی می کنند، در دعواها دنبال مقصر می گردند، می فهمند که باید از هم چیزهای بیاموزند، بچه دار می شوند، پدر و مادر بودن را یاد می گیرند، دوچار چالش های در زندگی زناشویی می شوند، یک دیگر را به خیانت متهم می کنند، رازهایشان را به هم می گویند و فراتر از رمانتیسم سعی می کنند زندگی خود را حفظ کنند و به آینده بیاندیشند. خواندن کتاب سیر عشق را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟ این کتاب را به تمام کسانی که سلامت مسیر عشق برایشان مهم است پیشنهاد می کنیم. بخشی از کتاب سیر عشق. شیفتگی پیرامون طیفی از عناصر تبلور می یابد. یک دمپایی ابری که با بی‌توجهی از یک پا آویزان است. نسخه از رمان سیزارتا اثر هرمان هسه که روی حوله‌ای در کنار کرم ضد آفتاب افتاده. ابروهایی که با ظرافت برداشته شده اند. حواس پرتی موقع جواب دادن به پدر و مادر و نحوه گذاشتن دست زیر چانه‌اش. هنگام مزه مزه کردن تکه‌های کوچک دسر شکلاتی در بوفه عصرگاهی. ربی با تکیه بر غرایزش و با در نظر گرفتن این جزئیات تمام جنبه های دیگر شخصیت او را مجسم می کند و در حالی که دراز کشیده و به پره های چوبی گردان پنکی سقفی اتاقش خیره شده است، در ذهنش داستان زندگی مشترکش با او را به رشته تحریر در می آورد. دختر خیلی اندوهگین ولی با تجربه و پخته خواهد بود. به ربی اعتماد کامل دارد و به دوروی دیگران می خندد. او گهگاه در مهمانی ها و در جمع سایر دخترهای همکلاسیش مضطرب خواهد بود که البته اینها نشانی از شخصیت حساس و ژرف اندیش او هستند. او تنها بوده و تا کنون به هیچ فرد دیگری کاملا اعتماد نداشته است. آنها روی تخت او می نشینند و با شیطنت انگشتانشان را در هم گره می زنند. و آلیس هم به او می گوید که او هم هرگز تصور نمی کرد چنین پیوندی بین دو انسان ممکن باشد. یک روز صبح به ناگاه و بدون هیچ اعلام قبلی دیگر اثری از آلیس نیست و یک زوج هلندی با دو پسر کوچک سر میز آنها دیده می شوند. مدیر هتل به ربی می گوید که او و والدینش صبح زود با پرواز ایر فرانس به خانه برگشتند. تمام این حادثه را می توان به فراموشی سپرد. قرار نیست دیگر آنها یکدیگر را ببینند و ربی این ماجرا را برای کسی نمی گوید. آلیس چیزی از آنچه در ذهن او گذشت نمی داند و دیگر دست نیافتنی است. با این حال داستان از اینجا شروع می شود. چرا که گرچه طی سالهای بعد خصوصیات زیادی در شخصیت ربی دیگرگون شده و به بلوغ و کمال می رسند، اما در تمام سالهای باقی مانده از عمرش درک او از عشق بر مبنای همان شناخت به دست آمده در هتل کاسا آل سور در تابستان 16 سالگیش خواهد بود. او امکان ایجاد همدلی، درک متقابل آنی و در عین حال عمیق بین دو انسان و همچنین احتمال پایان یافتن تنهایی را برای همیشه باور خواهد داشت. و در این بخش میخوام برای شما بریده‌هایی از کتاب رو بخونم که توسط کاربرهای عزیز نوشته شده. کاربر عزیزی نوشتن: کتاب‌های مهم باید آنهایی باشند که باعث شوند ما در عین آرامش و تحسین به این سوال برسیم که نویسنده چگونه می تواند در مورد زندگی های ما اینقدر خوب آگاهی داشته باشد. و کاربر دیگری نوشتن: باهاش مهربون باش، حتی وقتی فکر می کنی داره اشتباه می کنه. و کاربر عزیز دیگری نوشتن: قرار گرفتن در معرض قهر هم به نوبه خود یک امتیاز محسوب می شود. بدان معنا که طرف مقابل آنقدر به ما احترام می گذارد و قبول من دارد که فکر می کند ما باید دل آزردگی ناگفته او را درک کنیم. این یکی از مزایای عجیبتر عشق است. و کاربر دیگری نوشتن: در مکتب حقیقی عشق هر فردی که به کمک فوری ما نیاز داشته باشد سزاوار دریافت محبت ماست. خیلی سپاسگزاریم از شما کاربرهای عزیز و دوست داشتنی. در این بخش میخواییم با همدیگه خلاصه ای از کتاب سیر عشق را بشنویم. دلدادگی ها. هتل بر فراز صخره‌ای در فاصله نیم ساعتی شرق مالاگا واقع شده است. هتلی که برای اقامت خانواده ها طراحی شده و به خصوص در ساعات سرو غذا با چالش های خاص زندگی خانوادگی دست و پنجه نرم می کند. ربی خان 15 سال دارد و همراه پدر و نامادریش تعطیلات را در آنجا می گذراند. جو حاکم بر خانواده او خشک و رسمی است و حرف چندانی بینشان رد و بدل نمی شود. 3 سال از مرگ مادر ربی گذشته است. بر تراس مشرف بر استخر هتل همه روز بوفهی برپا می شود. نامادریش گهگاه درباره پائلا و باد شدیدی حرف میزند که از سمت جنوب میوزد. او اصالتاً اهل گلاسترشر است و به باغبانی علاقه دارد. ازدواج و زندگی مشترک با خواستگاری یا حتی اولین دیدارها آغاز نمیگردد، بلکه شروع آن به خیلی قبلتر و زمانی برمیگردد که اندیشه عشق و به شکل خاص‌تر رویای داشتن شریک و همراهی برای زندگی در ذهن جوانه می‌زند. ربی اولین بار آن دختر را کنار یک سرسره آبی می‌بیند. دختر حدوداً 1 سال از او جوان‌تر است. موهای فندقی رنگش پسرانه کوتاه شدند. رنگ پوستش زیتونی است و اندام باریک و لاغری دارد. یک تاپ راه ملوانی، یک شلوارک آبی و یک جفت
دمپایی ابری لیمویی پوشیده. روی مچ دست راستش دستبندی چرمی به چشم می‌خورد. دخترک نگاهی به او می‌اندازد و لبخند نصف و نیمه‌ای روی چهرهش نقش می‌بندد و روی صندلی آفتابگیرش تکانی به خود می‌دهد. او چند ساعت بعد را با نگاه متفکرانه به دریا، گوش دادن به واکمن و گهگاه جویدن ناخونهایش می‌گذراند. پدر و مادر دختر در طرفین او نشستند. مادرش مجله آل را ورق می‌زند و پدرش در حال خواندن رمانی از لندیتون به زبان فرانسوی است. ربی بعداً با نگاه به دفتر ثبت اطلاعات مهمانان هتل متوجه می شود که او در کلرمون‌فران زندگی می کند و نامش آلیسور است.
ربی هرگز چنین احساس مبهمی را تجربه نکرده است. حسی که از وقتی دختر را دیده او را فرا گرفته و لحظه ای راحتش نمی گذارد. حسی که در قالب کلمات نمی گنجد. گویی مدت هاست او را می شناسد. گویی آن دختر دلیل بودن او روی این کره خاکی و درمان تمام نابسامانی ها و سردرگمی هاییست که وجودش را تسخیر کردند. در روزهای بعد ربی او را در محوطه اطراف هتل دورا دور زیر نظر می گیرد. وقتی هنگام صرف صبحانه در لباس سفید با حاشیه گلدارش برای گرفتن یک ظرف ماست یا هلو به بوفه می رود. وقتی در زمین تنیس به خاطر ضربه بکهندش به زبان انگلیسی شدیداً لهجه دار مؤدبانه از مربیش عذرخواهی می کند. و وقتی ظاهراً به تنهایی در اطراف زمین گلف قدم می زند. و گهگاه برای تماشای کاکتوس ها و گل های ختمی می ایستد. شاید خیلی سریع این اطمینان حاصل شود که آن شخص به خصوص همان نیمه گمشده است که به دنبالش بودیم. آن هم بدون آن که حتی لازم باشد با او حرف زده باشیم. یا اصلا اسمش را بدانیم. علم تجربی در این بین جایی ندارد. این غریزه است که اهمیت دارد. احساسی آنی و خودجوش که دقیق تر از هر چیز شایسته احترام است. چرا که سازوکارهای طبیعی منطق را زیر پا می گذارد. شیفتگی پیرامون طیفی از عناصر تبلور می آبد. یک دمپایی ابری که با بی توجهی از یک پا آویزان است. نسخه از رمان سیزارتا اثر هرمان هسه که روی حوله‌ای در کنار کرم ضد آفتاب افتاده. ابروهایی که با ظرافت برداشته شده اند. حواس پرتی موقع جواب دادن به پدر و مادر و نحوه گذاشتن دست زیر چانه‌اش. هنگام مزه مزه کردن تکه های کوچک دسر شکلاتی در بوفه عصرگاهی. ربی با تکه بر غرایزش و با در نظر گرفتن این جزئیات تمام جنبه های دیگر شخصیت او را مجسم می کند. و در حالی که دراز کشیده و به پرهای چوبی گردان پنکی سقفی اتاقش خیره شده است، در ذهنش داستان زندگی مشترکش با او را به رشته تحریر در می آورد. دختر خیلی اندوهگین ولی با تجربه و پخته خواهد بود. به ربی اعتماد کامل دارد و به دوروی دیگران می خندد. او گهگاه در مهمانی ها و در جمع سایر دخترهای همکلاسیش مضطرب خواهد بود. که البته اینها نشانی از شخصیت حساس و ژرف اندیش او هستند. او تنها بوده و تاکنون به هیچ فرد دیگری کاملا اعتماد نداشته است. آنها روی تخت او می نشینند و با شیطنت انگشتانشان را در هم گره می زنند. و آلیس هم به او می گوید که او هم هرگز تصور نمی کرده چنین پیوندی بین دو انسان ممکن باشد. یک روز صبح به ناگاه و بدون هیچ اعلام قبلی دیگر اثری از آلیس نیست و یک زوج هلندی با دو پسر کوچک سر میز آنها دیده می شوند. مدیر هتل به ربی می گوید که او و والدینش صبح زود با پرواز ایر فرانس به خانه برگشتند. تمام این حادثه را می توان به فراموشی سپرد. قرار نیست دیگر آنها یکدیگر را ببینند و ربی این ماجرا را برای کسی نمی گوید. آلیس چیزی از آنچه در ذهن او گذشت نمی داند و دیگر دست نیافتنی است با این حال داستان از اینجا شروع می شود. چرا که گرچه طی سالهای بعد خصوصیات زیادی در شخصیت ربی دگرگون شده و به بلوغ و کمال می رسند، اما در تمام سالهای باقی مانده از عمرش درک او از عشق بر مبنای همان شناخت به دست آمده در هتل کاسا آل سور در تابستان 16 سالگیش خواهد بود. او امکان ایجاد همدلی، درک متقابل آنی و در عین حال عمیق بین دو انسان و همچنین احتمال پایان یافتن تنهایی را برای همیشه باور خواهد داشت. به همین ترتیب او طی سالهای بعد و در موقعیت‌های مختلف در اتوبوس‌ها، راهروهای فروشگاه‌ها و حتی سالن‌های مطالعه کتابخانه‌ها با افرادی مواجه خواهد شد که هر یک می‌توانند نیمه گمشده او باشند و او با دیدنشان تمایلاتی تلخ و شیرین را تجربه خواهد کرد. او دقیقاً چنین احساسی را در 20 سالگی در طول یک ترم تحصیلی در منهتن نسبت به زنی که کنارش در قطار سی شمالی نشسته، در 25 سالگی در دفتر معماری محل کارش در برلین و در 29 سالگی در یک پرواز پاریس لندن پس از یک گفتگوی مختصر بر فراز کانال مانش با زنی به نام کلوی تجربه می نماید. احساس یافتن بخشی از وجودش که برای مدت‌ها گم شده است برای افراد احساساتی از نگاه یک غریبه تا نقش بستن تجسمی شکوهمند مهم و فوق‌العاده فاصله‌ای به اندازه چند قدم کوتاه است. اینکه شاید او پاسخ تمام پرسش‌های بی‌پاسخ زندگی باشد. این میزان توجه به احساسات شاید بیهوده یا مضحک به نظر برسد، ولی قائل شدن این جایگاه ویژه برای غریزه در کیهانشناسی روابط نه یک سیاره کوچک بلکه خورشیدی است که آرمان‌های مدرن عشق به دوران در حال گردشند. ایمان به احساس همیشه وجود داشته، اما فقط در چند قرن اخیر به عنوان چیزی فراتر از یک بیماری درک شده است. فقط در همین اواخر جستجو به دنبال نیمه گم شده جایگاهی والا و در حد و اندازه های هدف زندگی به دست آورده است. کمالگرایی که در گذشته به سوی خدایان و جهان معنا رهنمون بود، با جستی سخاوتمندانه به سمت سوژه های انسانی تغییر جهت داده است. این حرکت هرچند متجددانه با تبعاتی بس ناخوشایند و ناپایدار همراه است. چون هیچ کس به راحتی نمیتواند کمالاتی را که در یک فرد جذاب در خیابان، دفتر کار یا صندلی کناری هواپیما یافته است، برای همه عمر ارزشمند بدارد. سالها زمان و کاوش‌های متعدد در امر عشق لازم خواهد بود تا ربی به چند نتیجه متفاوت دست یابد و تشخیص دهد همون چیزهایی را که زمانی رمانتیک می‌دانست، از جمله غرایز احساسی غیر قابل بیان، اشتیاق‌های آنی و اعتماد به شریک زندگی دقیقاً همان چیزهایی هستند که مانع می‌شوند چگونگی نحوه زندگی در کنار کسی را بیاموزد. او به این گمان خواهد رسید که عشق فقط زمانی زنده می‌ماند که شخص بلند پروازی‌های اغواکننده اولیه حاصل از آن را نادیده گرفته و به منظور دوام روابطش باید از احساساتی که در وهله نخست او را به سمت آن روابط کشانده رهایی یابد. او باید یاد بگیرد که عشق یک مهارت است و نه یک اشتیاق. شروع مقدس در روزهای آغازین زندگی مشترکشان و حتی طی چندین سال پس از آن، ربی و همسرش با یک سوال مشابه روبرو بودند و آن اینکه چطور شما دو نفر با هم آشنا شدید؟ سوالی که معمولاً با شیطنت و هیجانی توأم با کنجکاوی مطرح می شود. در این موقع معمولاً زوجه نگاهی به هم می اندازند، گاهی با شرم، چون تمام افراد حاضر برای شنیدن جوابشان سکوت کردند تا بدانند این بار نوبت کدامشان است که این داستان تکراری را تعریف کند. بسته به نوع مخاطب شاید کمی چاشنی شوخ طبعی یا احساس همراه کلامشان کنند. شرح ماجرا می تواند در یک خط خلاصه شود یا به اندازه یک فصل از این کتاب باشد. آغاز توجه زیادی را به خود جلب می کند، چون فقط یک مرحله در بین مراحل دیگر نیست، بلکه از دید رمانتیک ها آغاز حاوی اساره تمام چیزهای مهم پیرامون مفهوم عشق است. به همین دلیل در بسیاری از داستانهای عاشقانه پس از آنکه عاشق و معشوق با پشت سر گذاشتن انواع و اقسام مرارتها به هم میرسند، راوی داستان دیگر چیزی برای گفتن ندارد مگر آنکه آنها را با یک آینده نامشخص سرشار از خوشبختی به حال خود رها کند. آنچه ما آن را عشق می‌دانیم در واقع فقط شروع عشق است. برای ربی و همسرش عجیب است که خیلی کم در مورد ماجراهایی که پس از آشناییشان رخ داده از آنها سوال می‌شود. گویی روابط بعدی در حوزه تفحص مجاز یا ثمربخش جا نمی‌گیرد. مسئله‌ای که در واقع ذهن آنها را به خود مشغول ساخته این است که چرا آنها در تعاملات اجتماعیشان هرگز با این سوال برخورد نکردند که زندگی مشترک پس از گذشت چند سال به چه شکل است؟ داستان‌های روابطی که برای دهه‌ها بدون هیچ‌گونه فراز و فرود برجسته‌ای پا بر جا می‌مانند به شکلی شگفت‌انگیز و در عین حال نگران کننده استثناءاتی در میان روایاتی هستند که ما جرأت بازگو کردنشان را در خصوص مراحل پیشرفت و رشد عشق به خودمان داریم. آغاز ماجرا به این شکل است. شروعی که بسیار جالب توجه است، ربی 31 سال دارد و ساکن شهری است که آن را به خوبی نمی شناسد یا درک نمی کند. او قبلا ساکن لندن بوده اما اخیرا برای کار به ادینبرو نقل مکان کرده است. دفتر معماری سابقش به دنبال از دست رفتن غیر منتظره یک قرارداد نیمی از پرسنلش را تعدیل کرده و این امر باعث شده ربی حیطه کاریش را پیش از آنچه واقعا می خواست گسترش دهد و نهایتاً مجبور شود یک پیشنهاد کاری از یک استدیوی طراحی شهری اسکاتلندی را بپذیرد که در حوزه طراحی میادین و تقاطع‌ها فعالیت می‌کرد. پس از شکست رابطه‌اش با یک طراح گرافیک، ربی چند سالی است که تنهاست. او در یک باشگاه ورزشی محلی عضو شده و در یک وبسایت همسریابی یک حساب کاربری ساخته است. در افتتاحیه یک گالری صنایع دستی سنتی و در جریانات کم و بیش مرتبط با کارش شرکت نموده است. هیچ کدام از آنها به جایی نرسیدند. چند بار احساس کرده با کسی تناسب فکری دارد اما نه جسمی. و یا برعکس آن و از آن بدتر اوقاتی بوده که کورسوی امیدی به یافتن شخص رویاییش در دلش جان گرفته اما همه امیدش با آمدن اسم یک رقیب که معمولا مثل نگهبان زندان در آن سوی اتاق ایستاده نقش براب شده است. با این حال ربی ناامید نمی شود. او انسان رمانتیکی است و سرانجام پس از گذراندن بسیاری از یک شنبه های تنهایی سرانجام اتفاقی که انتظارش را می کشید رخ می دهد. همان گونه که زندگی و عمدتاً از طریق هنر به او آموخته بود، انتظارش ارزشش را دارد. ماجرا از پروژه ساخت میدانی شروع می شود که در مسیر شمال به جنوب خیابان A720 از مرکز ادینبرو واقع شده و جاده اصلی را به بنبستی متصل می کند که در آن خانه های عیانی در مقابل یک زمین گلف و یک دریاچه مصنوعی در انتها قرار دارند. کاری که ربی با اکراه و بیشتر به دلیل تعهدات جایگاه شغلی پایینش در شرکت قبول کرد. از طرف مشتری در ابتدا نقش نظارتی به یک عضو ارشد تیم تحقیق و تفحص شورای شهر سپرده می شود. اما روز قبل از شروع پروژه آن مرد با مرگ یکی از عزیزانش داغدار شده و در نتیجه همکاری با رتبه پایین‌تر جایش را می گیرد. آنها در صبح یک روز ابری اوایل ژوئن کمی پس از ساعت 11 در محل پروژه با هم دست می دهند. کرستن مکلیلاند یک کاپشن فسفوری و یک کلاه ایمنی به تن و یک جفت چکمه لاستیکی سنگین به پا دارد. ربی خان چیز زیادی از گفته های او را متوجه نمی شود چون علاوه بر صدای گوشخراش یک کمپرسور هیدرولیکی که در آن نزدیکی کار می کند، کرستن لحن آرامی دارد و با لهجه خاص اهالی اینورنس صحبت می کند که عادت دارند آخر جملات را کامل ادا نکنند. گویی در مورد آنچه می گویند مطمئن نیستند یا ناگهان چیزهای مهمتری برای گفتن پیدا کردند. با
وجود نوع پوشش کرستن یا در واقع تا حدودی به دلیل آن، ناگهان خصوصیاتی از روحیات و ظاهر او به چشم ربی می آیند که مجذوب آنها می شود. نحوه برخورد متین و تحسین برانگیز او در مواجهه با تیم 12 نفره‌ای از مردان تنومند مشغول به کار در بخش ساخت و ساز که سعی در نادیده گرفتن او دارند. پشتکاری که با آن ریز جزئیات برنامه زمانی را چک می کند. اعتماد به نفس او در انتخاب پوشش و بیتوجهی نسبت به مد روز. و بی‌نظمی مختصر ردیف بالای دندانهایش که موجب خاص بودنش می شود. وقتی جلسه با تیم ساخت و ساز به اتمام می رسد، مشتری و پیمانکار برای بررسی و نهایی کردن برخی از مفاد قرارداد در نیمکت کناری می نشینند. اما در عرض چند دقیقه باران شدیدی شروع به باریدن می کند و از آنجایی که اتاقک موجود در سایت فضای مناسبی برای انجام کارهای دفتری ندارد، کرستن پیشنهاد می دهد پیاده به خیابان بالایی بروند تا کافه‌ای پیدا کنند. در حین راه رفتن زیر چتر کرستن، بحث آنها به پیاده روی کشیده می شود. کرستن به ربی می گوید که دوست دارد هر وقت امکانش را داشته باشد برای مدتی از شهر بیرون بزند و برایش تعریف می کند که همین چند وقت پیش تک و تنها به لاچکاریجن رفته و در یک جنگل کاج دور افتاده چادری زده و با مشاهده چشم اندازی بدی و زیبا دور از شلوغی و هرج و مرج زندگی شهری، احساسی سرشار از آرامشی فوق‌العاده را با تمام وجود لمس کرده است. کمی بعد در پاسخ به نگاه متعجب ربی با تأکید می گوید بله، کاملا تنها. ربی او را زیر چادر و در حال باز کردن بندهای چکمش تصور می نماید. وقتی آنها به خیابان بالای می رسند کافه پیدا نمی کنند. بنابراین به تاج محل، یک رستوران تاریک و خلوت هندی پناه می برند. و با اصرار صاحب رستوران همراه چایشان یک بشقاب پابادوم سفارش می دهند. وقتی کمی سرحال می آیند مشغول به کار می شوند و پس از بررسی فرم ها به این نتیجه می رسند که بهتر است ماشین مخلوط کننده بتن را در هفته سوم درخواست کنند و سنگ های پیاده رو را در هفته بعد تحویل بگیرند. ربی با تمرکز خاص کارگاهان کرستن را زیر نظر می گیرد و سعی می کند رفتارش محتاطانه باشد. با کمی دقت متوجه وجود ککومک های کمرنگی در گونه های کرستن می شود. ترکیب عجیبی از قاطعیت و سکوت که در وجناتش موج می زند. موهای پرپشت قهوه‌ای رنگ سوخته‌ای که تا شانه‌اش به یک طرف زده شده و عادتی که جملاتش را با عبارت چیزی که هست اینه که آغاز می کند. در گرماگرم این بحث حرفه‌ای ربی می تواند جنبه‌های خصوصی تری از زندگی او را کشف کند. در سؤال مربوط به پدر و مادرش کرستن با لحنی توأم با اکراه پاسخ می دهد. پس از آنکه پدرش علاقه به زندگی خانوادگی را از دست داد و آنها را ترک کرد، مادرش به تنهایی او را در اینورنس بزرگ کرده است. او با لبخندی تلخ می گوید این شروعی نبود که بخواد منو نسبت به آدم ها امیدوار کنه. و ربی متوجه می شود که دندان نیش بالاییش کمی کج است. شاید برای همین هست که هیچ وقت ذهنیتی نسبت به جمله تا آخر عمر به خوبی و خوشی کنار هم زندگی کردن نداشتم. این حرف چندان برای ربی آزاردهنده نیست و او به یاد این نقل قول می افتد که افراد بدبین صرفاً انسانهایی ایدئالگرا هستند که معیارهایی بسیار بلند بالا دارند. از میان پنجره های بزرگ تاج محل او می تواند ابرهای به سرعت در حال گذر را ببیند و در افق دوردست خورشید مرددانه آخرین پرتوهایش را بر فراز تپه های سیاه آتشفشانی پنتلند هیلز می تاباند. و حالا به همراه شما دوستان بوکبادی میخواییم چند تا از نظرات کاربرهای عزیزی که این کتاب رو خوندن و نظراتشون رو نوشتن رو با همدیگه بشنویم. دوست عزیزی به نام هاجر نوشتن باعث شد از دید دیگه‌ای به ازدواج فکر کنم. جالب بود. و خانم افسانه مقدم نوشتن: سلام، کتاب در مورد فراز و نشیب‌های رابطه عاطفی پس از ازدواجه و ترجمه زهرا باختری رو پیشنهاد میدم. این ترجمه انگار ویرایش نشده و برخی جاها نامفهومه. و مانای عزیز هم گفتن: از آلندو باتن هر چی پیدا کردم میخونم. نگاه فلسفیش گیراست. و خانم ارغوان هم نوشتن: اصلا ترجمه روانی نداشت. خیلی ممنونیم از شما دوستان کتاب خون که محبت کردید، نظراتتون رو به اشتراک گذاشتید. و تنها راه حمایت از ما، حمایت از دنیای پادکست فارسیه. پس لطفاً با اشتراک گذاشتن این پادکست از ما حمایت کنید. و همچنین کد تخفیف برای خرید این کتاب هم در چیزپاد قرار گرفته که میتونید از اون استفاده کنید.